کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ یا بلای تعصب او رمانی اجتماعی انتقادی است، در 3 جلد کاملا مستقل نوشته شده. جلد نخست این کتاب در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار احتمالا در سال 1312 قمری به چاپ رسید. جلد دوم به سال 1323 قمری. در دومین سال سلطنت مظفرالدین شاه و سرانجام جلد سوم در سال 1327 قمری چاپ و منتشر شد. بخش اصلی و مهم این رمان همان جلد نخسته که به سیاحت قهرمان داستان ابراهیم بیگ در ایران اختصاص داره. جلد دوم بازگشت ابراهیم بیگ به مصر، داستان عشق او به محبوبه، سرانجام مرگ آن دو را از رنج اندوه میهن شرح میدهد. جلد سوم داستان خواب دیدن یوسف عمو لله ابراهیم بیگ، مسافرت او در عالم رویا به بهشت و دوزخ را بیان میکنه. سیاحتنامه ابراهیم بیگ از زمره معروفترین مؤثرترین آثار ادبیات سیاسی اجتماعی مشروط است. در زمان انتشار در میان گروه‌های گوناگون مردم ایرانی خوانده می‌شد. نگرش انتقادی نسبت به وضع کشور را در آنها برمی‌آورد. زبان ساده و شیرین و آهنگ دلسوز کتاب، صداقت و حقیقت‌نویسی آن، عشق به وطن که در سراسرش موج می‌زند، هر خواننده ایرانی را مجذوب خود می‌سازه، به تأثیر اون افسوده میشه. نه تنها مردم کوچه و بازار، بلکه انجمن‌های مخفی مشروطه خواهان نیز کتاب را در جلسات خود می‌خوندن. به نوشته ناظم الاسلام کرمانی، کسانی بودند که حتی بیشتر مطالب کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ را از حفظ می‌خوندن. ابراهیم بیگ قهرمان داستان، شخصیتی میهندوز، متدین، معتقد و متعصب، انتقادگر به وضع نابسامان ایران، اصلاح طلب، آزادی خواه، مخالف استبداد و فقر و عقب ماندگی، خواهان تغییر نظام اجتماعی، هوادار علم، صنعت، قانون و پیشرفت. او یک ایرانی نوگرا و ترقی خواه که راه رهایی ایران را در مظاهر علمی، فنی، حقوقی، سیاسی، اداری تمدن جدید میدونه. با همین روی کرد به انتقاد از اوضاع زمانه میپردازه. تا پیش از انتشار جلد سوم کتاب نویسندش شناخته شده نبود. به سبب ترس از خطر استبداد تنها به کنایه و اشاره‌ای در این زمینه اکتفا میشد. از همین رو چون در جلد سوم نویسنده خودش رو حاجی زین العابدین مراغ بازرگان ساکن اسلامبول معرفی کرد، کسانی باور نکردند که چنان کتاب پرمغزی از قلم یک بازرگان ساده بیرون اومده باشه. برخی از دشمنان گفتن بخش یکم را میرزا مهدی خان، یکی از نویسندگان روزنامه اختر، نوشته و به چاپ رسانده. نویسنده در جلد سوم این چنین به معرفی خودش میپردازه: چنان که بر قارئین محترم پوشیده نیست، از طبع اول این سیاحت نامه تا کنون که 12 سال است، اسم و رسم مؤلف اون ظاهر نگردید و این نکته سبب بسی سوءزنها گشت. همگنان در شبه بودن و هستن. از جانب میرزا علی اصغرخانی، صدر اعظم سابق، در اتهام تألیف این کتاب به اخذ و گرفتاری چند نفر حکم شد. در دست هر کس کتاب ابراهیم بیگ را می دیدند به اخذ جریمه، زحمت و خسارات مبادرت می کردند. همواره دل نگارنده در پیچ و تاب و عذاب بود که چرا بندگان خدا به سبب من آزار ببینند و خسارات کشند. ولی در افشای نام خود عذر موجه قوی در دست بود. اکنون به حول الله و قوه آن انفعال از میان برخواسته، عذرم مرتفع شده، با کمال افتخار و آزادی به اهل وطن محترم خود خیشتن را معرفی می توانم کرد. حاجی زین العابدین فرزند مشهدی حسن و بازرگان زاده ثروتمندی بود از مردم آذربایجان. پدران او از کردهای ساوج بلاغ مهاباد کنونی از خوانین آن دیار بودند. در مراغه مشغول کسب و کار و تجارت شدند. با داشتن 5000 تومان ثروت، ثروتمندترین فرد آن دیار گردیدند. زین العابدین در سال 1255 هجری قمری به دنیا آمد. در 8 سالگی به دبستان رفت. پس از 8 سال مختصر سوادی اندوخت. در 16 سالگی به حجره پدر آمد. در 20 سالگی به اردبیل رفت. از اون هنگام در اردبیل و مراغه به گفته خب بنای عیانی گذاشت. اسب و نوکر و تفنگدار فراهم آورد. و فحاشی به میرزا به میزان آقاسی و کت خدا و فراش را یکی از افتخارات خود قرار داد. نه روزنامه صحیح و نه حساب و کتاب معین، سرانجام پریشانی از هر جهت روی آورد. زندگی در ایران برایش سخت و دشوار شد. به ناچار با برادر دیگر خود ترک یار و دیار گفت. با اندک مایه‌ای که داشت مانند بسیاری از تجار ورشکسته آن زمان عازم قفقاز شد. در شهر تفلیس مرکز گرجستان مقیم شد. به نوشته خود به پست‌ترین مکاسب که از روی نادانی به نظر پست می نمود، یعنی بقالی، با اندک سرمایه‌ای مشغول شدیم. مدت 3-4 سال چند هزار مناتی فراهم کردیم. کم کم عده‌ای از ایرانیان کارگر به تفلیس روی آوردند. میرزا اسدالله خان ناظم الدوله ژنرال کنسول ایران در تفلیس او را به ویس قنسولی یعنی نایب قنسولی منصوب کرد. پس از 3 سال به ناچار تفلیس و قفقاز را هم ترک کرد، به کریمه رفت. در آنجا او و برادرش گاهی به استانبول رفته خرید جزئی می‌کردند. در کریمه به بهای بیشتری می‌فروختند. در اندک زمانی مجددا سرمایه کافی به دست آوردند. در سال 1294 هجری قمری جنگ روس و عثمانی در گرفت. اونا به یالتا شهر ییلاقی امپراتور روس رفتن. در اونجا کارشون رونق گرفت. با عمرا و درباریان روسی مراوده کردن. زین العابدین به وسیله شاهزاده خانم همسر پرنس ورانسوف سردار معروف روس به امپراتوریسم معرفی شد. اعتبار او و برادر به جایی رسید که نامشون رو تاجر درستکار ایرانی گذاشتن. چند سال بعد در استانبول ازدواج کرد. زن خود را نیز به یالتا آورد. از او صاحب فرزند شد. سالها به خوشی و آسایش به سر بردند. اما عشق و علاقه به میهن دمی وی را آسوده نمی‌گذاشت. پیوسته خود را به گناه خیانت به دین و وطن نکوهش می‌کرد. از اینکه طوق لعنت تبعیت اجنبی را به گردن انداخته، در زمانی که برادران او در زیر فشار جور و ستم و حکام مستبد جان می‌دادند، او در مملکت غربت زندگی آرام و آسوده‌ای را می‌گذراند، عذاب وجدان می‌کشید. مدت‌ها در این اندیشه با سوز و گداز نهانی به سر برد تا بالاخره تصمیم خود را گرفت. مغازه و کالای خود را به بهای ارزونی فروخت. رهسپار استانبول شد. خانه محقری خرید. اهل و عیال را گذاشت. احرام حج که فریضه ذمه بود بربست. حاجی زین العابدین سالها در استانبول میزیست تا سرانجام به وسیله میرزا محمود خان علی‌الملک سفیر کبیر ایران در عثمانی تقاضای ترک تبعیت اجنبی کرد. این کار در ابتدا چنان دشوار می نمود، ولی مدت ها بعد نخستین روز جنگ ژاپن و روسیه، 9 فوریه 1904، ذی قعده 1321، تقاضای او پذیرفته شد. زین العابدین مراغه‌ای به اعتراف خود معانی و بیان و منطق و برهان نخونده، علوم و ادبیات ندیده، اما مردی باسواد و کتاب خونده و آشنا به وضع زمانه بوده. در مدت اقامت در عثمانی به ویژه با روزنامه شمس استانبول همکاری داشت. مقالات سودمند در آن روزنامه و نیز در روزنامه حبل المتین کلکته می نوشت. او سرانجام در سال 1328 هجری قمری 1290 هجری شمسی در 73 سالگی در استانبول درگذشت. عرض مخصوص بر دانشمندان روشن ضمیر که روی صف سخن به سوی ایشان است، واضح و آشکار است که امروز در روی زمین نخستین اسباب ترقی و تمدن ملت ها، سعادت و نیکبختی آنها به واسطه مطبوعات است. در صورتی که خادمان مطبوعاتی خالی از غرض بوده، از جلب منفعت دوری جویند، خود را به مزاح‌گویی و چاپلوسی آلوده نکنند، عزت نفس خودشون رو نگاهداری کنند، حب وطن و هموطنان را شعار خود سازند، همیشه نظرشون به جستجوی اسباب ترقی و تمدن حقیقی ملک و ملت معطوف باشد. البته ایشان در دل بزرگ و کوچک هموطنان مؤثر افتند، موجب اصلاح نقایص کارها خواهند بود. امروز بر همه کس معلوم است که سبب عمده ترقیات ملل متمدن زمین از مأمن مطبوعات آن مملکت های نیکبخت است که تمامی نقایص اوتان خودشان را از هر طبقه از طبقات ملت و هر شعبه از شعبات مملکت که دیده و میشنوند در اوراق مطبوعه به پیش انظار عمومی گذاشته، مرجع کار را به اصلاح آن نقصان دعوت می کنند. مرجع کار نیز به محض شنیدن یادآوری مطبوعات بدون فوت دقیقی به تحقیق آن نقصان اقدام می کنه. هرگاه قول مطبوعات صحیح باشه، فوراً اسباب اصلاح اون رو فراهم آورده، از گوینده هم تشکر می کنه. پس می توان گفت که سکنه خوشبخت آن صفحات رو هم زبان گویا هست، هم دیده بینا و هم گوش شنوا. افسوس که ما بدبختانه از این هر سه نعمت محرومیم. مقصود از عرض این مقدمات آنه که صورت این سیاحت نامه که از هر گونه لوس و اغراض و اغراق‌گویی پاک و حاکی از اظهار بعضی نقایص وطن گرامی ماست، از جایی به دست اومده در مذهب و تنپرستی روانه دیدیم که این گنج در زیر خاک نهان بماند. آنچه در این سیاحت نامه نوشته شده، امثال اونا رو همه کس به اندکی توجه در صفحات وطن بدبخت ما که سیاح غیرتمند دیده و نوشته، همه روزه بی کم و زیاد به چشم خودشون توانند دید. پس بدون هیچ غرض و مرض، محض ملاحظه این که بزرگان وطن در مندرجات این سیاحت نامه به دیده انصاف نگریسته، ماضی را به حال خود گذارند و به یک جنبش جوانمردانه به اصلاح این معایب و مفاسد که در انظار بیگانگان سبب کاهش شأن بلند دولت و ملت و خرابی ملک و پریشانی رعیت و مایه چندین خاری و شرمساری است، برخواسته آب رفته را به جوی باز آرند. ایران و ایرانیان را چون ایام گذشته در میان همگنان آباد و سربلند دارند. خودشان را هم بدین وسیله زنده جاوید شمارند. زنده جاوید شد هر که نکو نام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام او. از خوانندگان محترم مخصوصاً التماس داریم تا این سیاحت نامه را تماما نخواندن، نگارنده را به لعن و نفرین یاد نکنند از خدای درخواست می‌کنیم که ایمان همه برادران وطنی و دینی را به زیور حب وطن آراست فرماید. باری گفتن و نوشتن امثال این مطالب از ما و توفیق از خدا. ترجمه حال ابراهیم بیگ. این ابراهیم بیگ فرزند یکی از تجار بزرگ آذربایجان است. پدرش 50 سال پیش از این به عزم تجارت به مصر آمده. به ابتدای وسعتی که در کار تجارتش روی داده، آن شهر بزرگ را برای خود مسکن اتخاذ کرده. عزم رحیلش به اقامت مبدل شده. این تاجر درست کار پاک اعتقاد در ظرف سالیان دراز که در مصر مقیم بود، در عادات مستحسنه ملی و اطوار پسندیده ایرانی به همان نحو که از نیاکان خود دیده بود رفتار می نمود و در تعصب ملی چندان سخت بود که در ظرف چندین سال یک کلمه عربی با کسی حرف نزد، بلکه نخواست یاد بگیرد. گفتگویش همه از ایران بود. پیوسته ترانه وطن می سرود. هر کس را دیدی از وضع وطن و حال هموطنان پرسیدی، به خواندن تاریخ نادری میل غریب و مفرطی داشت. باری تعصب ایرانیگری او به درجه بود که قلم از نگارش تفصیل آن عاجز است. مثلا هرگاه کسی عمدن یا ندانسته در نزد او بدی از ایران نقل میکرد، او را به بیدینی و بیغیرتی نام برده تا آخر عمر با او حرف نمیزد. در مصر چند نفر دیگر از تجار معتبر ایرانی هستند که خیلی توانگرند. همه از تعدی و تجاوز و بیحسابی کارپردازان ایرانی به سطوح آمده، ترک تابعیت کرده، هر کدام خود را به یکی از دولت‌های بزرگ مانند انگلیس و فرانسه و روس و غیره بستند تا اینکه از شرارت آنان آسوده باشند. آنان به این شخص غیرتمند نیز بارها از روی کمال خیرخواهی تکلیف و نصیحت می‌کردند که اگر تو هم ترک تابعیت ایران نکنی، به وراث و باقی ماندگان خانواده خود ظلم و خیانت کردی، زیرا سفرا و کارپردازان ایرانی که در ممالک عثمانی و قفقاز هستند، خودشان رفسی و وارث حقیقی مرده و قیم زنده ایرانیان می دانند. لحاظا پس از مرگ به وراث تو چیزی نمی دن. اما این شخص غیرتمند ابدا به این سخنانشان گوش نداده، به وجهی از ایشان نمی پذیرفت. با اینکه چند دفعه اسباب چینی کرده، حبس و جریمهش هم نموده بودند، باز بردباری کرده به ترک تابعیت از فرد غیرت تن در نمی داد. بعد از وفات این شخص غیرتمند وطن پرست، خلفی به نام ابراهیم از او باقی ماند که عنوان این سیاحت نامه به نام اوست. ابراهیم 20 ساله بود که پدرش وفات کرد. در دم واپسین پسرش را به زبانی که از چنان پسر سزاوار است مخاطب داشته، این گونه وصیتش می کند که هیچ وقت عادات حسنه ملیه را از دست مده. بعض نجیبان بیغیرت از ایران بد میگویند. باور نکن، همه دروغ است. اگر فیلمثل همه راست هم باشد، تو با آنان در بدگویی از وطن همزبان مباش. به تو در نهایت تأکید وصیت میکنم تا 6-7 سال تجارت مکن. الحمدلله وسعت معیشت داری. بخور تا رسیدن به 30 سالگی و در ظرف این مدت به هر طرف دنیا که دلت خواهد به سیاحت برو. برای این سیاحت 1000 لیره جداگانه به نام تو در دفتر نوشتم که دخل به وراث دیگر ندارد. اما سیاحت را منحصر به دیدن خرابی و آبادانی شهرها مکن. در هر جا چند روزی بمان، وضع معیشت و زندگانی تمامی سکنه آن ملک را به دقت رسیدگی کن. از آمار تجارت سالیانه آن مملکت آگاهی حاصل نما. در این سیاحت خود اگر زنده باشد، یوسف عمو را همراه ببر که در شدایت از تو پرستاری کند. باقی وصایای شرعیه را در وصیت‌نامه خود یکان یکان نوشتم، اکنون تو را به خدا سپردم. بعد از وفات پدر، ابراهیم بیگ به اقتضای فطرت پاک در حسن اخلاق و راستگویی و پاک دامنی انگشت نمای دوست و دشمن شد. همچنان در تعصب ملی از پدر پیش افتاد، چنان که بعضی از هموطنان ظریف هرگاه می‌خواستند او را کوک نمایند، در نزد وی از عدم انتظام ایران و از پابرهنگی سرباز و از فروختن دولت ولایات را در مقابل مبلغی رشوت به حکام که خلق را بی سبب حاکم و بیگلر بگی و کت خدا و داروغ و فراش باشی هر کدام به انواع اسباب چینی گرفتن و حبس و جریمه کردن و در بودن یک شهر 15 جا مجلس با زنجیر و کنده، همچنین در یک شهر از بودن 10-12 جا مقام پست مانند خانه‌های علما یا سرطویله حاکم یا فلان سرتیپ و از کثافت شهرها و بیرونقی مساجد و بوز 11 ماه بسته ماندن آنها، در فصل پاییز پر کردن مردمان بی‌تربیت مساجد را با خربزه و هندونه و از وضع بسیار ناگوار حمام‌ها، آب گندیده آنها، از داخل شدن هزار جور مردمان گرفتار ناخوشی‌های مصری به یک حوض مردار و متعفن که رنگ آبش از کثافت تغییر یافته منشأ چندین امراض مصری است. از این گونه تعدیات لان یا قطع و امثال اینها راست یا دروغ صحبت به میان می آوردن که روی همه این سخنان ناگوار به طرف ابراهیم بیگ بود. بیچاره از شنیدن این سخنان برآشفته، بعضی از ایشان او را به بیدینی برخی را به بیغیرتی برشمرده، بسا وقت کار از دشنام به مشتزنی و چوب کشی نیز کشیده، گاهی به کندن ریش و دریدن گریبان هم می رسید. چون یاران حال او را می دانستند، از زد و کوب و دشنام های غلیظ به انتظار او می نشستند. همین که از دورش می دیدند، صحبت از تعریف و تمجید ایران باز می کردند، بیچاره ابراهیم بیگ همین که صحبت را به کام دل خود می دید، در نهایت انبساط خاطر می نشست، سراپا گوش می شد. اول مسرت خاطرش آن بود که سیگار می کشید. صحبت کنندگان نیز گاه از حکم پادشاه سخن به میان می آوردند، می گفتند اعلی حضرت همایونی به طور مؤکد حکم فرمودند که در شهر هر چند باب مکاتب رشدیه برپا کنند و به حکام ولایات قدغن سخت شده که با رعیت به عدل و داد رفتار کنند. در این باب به هر یک کتابچه‌ای به عنوان دستورالعمل حکام از جانب وزرای دارالشورا تنظیم شده، اراده سنیه همایونی اجرای آن شرف صدور یافته است. دیگری می گفت که ظل السلطان از خود 100,000 سوار و پیاده با هر گونه اسلحه جدید مهمات مقتضی آماده دارد. از این قبیل صحبت ها بیچاره ابراهیم از شنیدن این سخنان دلش انبساط یافته، چنان مست شادی می شد که دست از پای نمی شناخت. هی به قهوه چی داد می زد که به آقایان چای و قلیان بیار، از یک طرف هم خود سیگار به اطرافیان تعارف می کرد. صحبت از هر طرف گرم بود. این جوان غیرتمند از روزی که خود را شناخت به لحاظ لشکرکشی اسکندر به ایران و خراب کردن بسیاری از آبادی های آن کشور، آتش زدنش به شهر استخر پای تخت قدیم ایران، نام اسکندریا را به زبان نیاوردی. اگر احیاناً از بردن نام آن شهر ناچار ماندی، بندر بر مصر گفتی. اینها اندکی از تعصب و حمیت بسیار و مختصری از شرح قول ابراهیم بگست. این هموطن عزیز ما هرچند که جوان است، اما جوان مجرب، صحبت پیران رسیده، کامل، خردمند، هوشیار، با خبر از وضع روزگار، از تربیت شدگان عصر خود به شما می رود. اینقدر هست که هنگام شنیدن نام ایران بی اختیار عشق وطن سرابوی وجود این جوان را مسخر داشته، قدرت آن را نداشت که از کسی نام معشوق خود را به زشتی بشنود. باری این بنده از استانبول به خارج رفته بودم، بعد از 2 ماه برگشته، وقتی که به خانه رسیدم بنده زاده گفت که بابا از مصر به ما 2 نفر مهمان آمد، 3 روز مانده به ایران رفت. پرسیدم نامشان چه بود؟ گفت کاغذی به شما نوشتند، روی میز کتابخانه است، بخوانید. کاغذ را آنجا گرفته خواندم. مضمونش این بود: فدایت شوم، به عزم زیارت مشهد مقدس، از مصر با یوسف عمو وارد استانبول شده، متاسفانه از اینکه به شرف ملاقات شما نایل نگشته، ولی 3 روز زحمت افزا بودیم. روز 4 از راه باتوم عازم خراسان شدیم. اگر سلامت رسیدیم نایب وزیر خواهیم شد. اگر مردم حقوق دوستی را حلال فرمایید. در میان کتاب‌های شما 1 جلد کتاب احمد دیده برداشتم که در راه خود را به مطالعه آن مشغول دارم. باری التماس دعا دارم. یوسف عمو هم عرض سلام دارد. امضا ابراهیم. پایان قسمت اول گزیده سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ نوشته زین العابدین مراغه‌ای. این مطلب را در قسمت بعدی پی می‌گیریم.